مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا یه شب به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. با خبرها آغاز میکنیم. وزارت امور داخلی بریتانیا میگوید که شماره پناهجویان افغان که به گونه غیر قانونی به بریتانیا رسیدند در جریان یک سال گذشته افزایش یافته. طبق آمار این وزارت در سال 2024 میلادی مجموعاً 36,816 پناهجو به گونه غیر قانونی به وسیله قایق‌های کوچک به سواحل بریتانیا رسیدند که این رقم نسبت به سال 2023 حدود 25% افزایش را نشان می‌دهد. با گفته مقامات در جریان سفرهای خطرناک با قایق‌های کوچک به بریتانیا دست کم 20 حادثه گزارش شده که در آنها 76 نفر جان خود را از دست دادند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که 33 ولایت افغانستان فردا پنجشنبه شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود. بر اساس خبرنامه این ریاست که امروز چهارشنبه منتشر شد، به جز نیمروز در سایر ولایت ها فردا احتمال برفباری، باران و بادهای شدید وجود دارد. مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 الی 50 میلیمتر و مقدار برف 10 تا 50 سانتی متر پیش بینی شده است. در خبرنامه آمده است که سرعت باد در نقاط مختلف در ولایت های غربی بین 50 الی 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. ریاست هواشناسی گفته که در مناطق گرمسیر احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که 4 تن در ولایت‌های پکتیا و قندوز شلاق زده شدند. این محکمه امروز چهارشنبه در شبکه اکس تویتر سابق در اعلامیه گفت 2 تن به اتهام دزدی در پکتیا و 2 تن دیگر به شمول یک زن به اتهام فرار از خانه در معذر عام شلاق زده شدند. طالبان از زمان حاکم شدن دوباره بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 10 تن را به اتهام‌های مختلف در معذر عام دور زدند. سازمان‌های حقوق بشری از طالبان پیوسته خواستند تا این گونه مجازات را متوقف کنند. آمارهای تازه درباره ثبت موارد بیماری پولیو یا فلج کودکان در پاکستان نشان می‌دهد که در سال 2024 موارد مثبت این بیماری در پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته. سال گذشته 68 کودک در پاکستان به فلج مبتلا شدند. با پولیو یا فلج کودکان مبتلا شدند، در حالی که در سال 2023 تنها 6 مورد ثبت شده بود. در سال 2024 برای اولین بار پس از 10 سال یک مورد مثبت پولیو در اسلام آباد ثبت شد و در ایالت پنجاب پس از 3 سال برای نخستین بار یک کودک به این بیماری مبتلا شد. افغانستان و پاکستان دو کشوری‌اند که هنوز بیماری پولیو یا فلج کودکان در آنها ریشه‌کن نشده. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی 25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. وزارت خارجه ایران در اعتراض به اعدام 6 شهروندش در عربستان سعودی سفیر این کشور را امروز چهارشنبه احضار کرد. این وزارت در بیانیه گفت تهران اعتراض شدید خود را در مورد این اقدام ریاض ابراز کرده و آن را غیر قابل قبول و نقض قوانین و نرمهای بین المللی خوانده است. وزارت داخلی عربستان سعودی گفته که 6 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، عربستان سعودی در سال 2024 دست کم 338 نفر را اعدام کرده که نسبت به سال قبل آن افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش در سال 2023 میلادی 170 نفر در عربستان سعودی اعدام شده بودند. ایران در حال درباره اعدام شهروندانش در عربستان سعودی اعتراض کرده که سالانه صدها نفر را به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد و اتهام‌های دیگر اعدام می‌کند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران هنگاو، بیش از 70 افغان در ایران در سال 2024 اعدام شدند. دست کم 10 نفر پس از آن در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانای آمریکا کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند که یک راننده موترش را در میان جمعیتی از مردم راند. شاهدان عینی گفتند که راننده پس از بیرون شدن از موترش به سمت مردم تیراندازی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اداره تحقیقات فدرال اف بی آی گفته است که این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی بررسی می‌کند. این اداره تایید کرده که مهاجم مشکوک کشته شده است. از استرالیا تا آسیا، افریقا، اروپا و آمریکا مردم شب گذشته طی مراسم ویژه آغاز سال نو 2025 را جشن گرفتند. اوکلند در نیوزیلند نخستین شهر بزرگ جهان بود که آغاز سال 2025 را با حضور هزاران نفر در مرکز شهر جشن گرفت. و در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پس از ظهر امروز چهارشنبه تیم عینومینه قندهار 2-0 تیم استقلال کابل را شکست داد. در یک بازی دیگر تیم عدالت فرا 5-0 در برابر تیم خدیم AFC سرپل برنده شد. رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم حدود یک ماه پیش در هرات آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. ساعت 10:06 پس از چاشت با مزرعت ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه برخی از مهاجران افغان پس از بازداشت در پاکستان به یک کمپ منتقل شدند.
آنها اکنون ما را به حاجی کمپ آوردن. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. آنها میگویند که شما را دیپورت میکنیم.
در این باره هم برایتان میگوییم.
رحیم باشنده ولایت ننگرهار که اردو پایش در نتیجه انفجار ماین قطع شده میگوید در زندگی با مشکلات گوناگون مواجه است.
شکایت جوانان تحصیل کرده در افغانستان از بیکاری.
مطابق ما مسلک یا غیر مسلکی کار پیدا کرده نتانیم، امرار و معاش کرده نتانیم، حتی ممکن است که ما خارج از کشور از راه های غیر قانونی بریم، با جان خود بازی بکنیم.
و در مسائل بین المللی، روسیه صادرات گاز از طریق اوکراین به اروپا را متوقف کرد. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برخی از مهاجران افغان که تازه در اسلام آباد بازداشت شدند میگویند که بعد از اخراج از پاکستان به یکی از کمپ ها منتقل شدند. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد این موضوع را تایید کرده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
از میان ده ها مهاجر افغان بازداشت شده فاقد اسناد اقامت در دو روز گذشته در اسلام آباد از سوی پلیس، برخی آنها به رادیو آزادی میگویند به منظور اخراج به افغانستان به کمپ موسوم به حاجی کمپ انتقال داده شدند. یکی از آنها که دارنده پرونده پناهندگی پیتوی امریکا است میگوید دو روز پیش برای گرفتن اسناد قانونی بود و باش در اسلام آباد یا NOC به دفتر DC رفته بود، اما از سوی پلیس در آنجا بازداشت شد. او که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در حالی که هنوز در بازداشت به سر میبرد به رادیو آزادی گفت.
آنها اکنون ما را به حاجی کمپ آوردند. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. آنها میگویند که شما را دیپورت میکنیم. من خود کیس پیدو دارم. فرزندانم اینجا ماندن. من زندانی هستم. اگر دیپورت شوم آنجا زندگیم در خطر است. فرزندان و خانمم اینجا میمانند.
رحیم الله یک مهاجر دیگر افغان که او نیز به تازگی به اتهام نداشتن اسناد از سوی پلیس پاکستان در بازداشت به سر میبرد به رادیو آزادی گفت.
من رفته بودم که کارت NOC بگیرم. پلیس من را از دفتر DC بازداشت کرد و اکنون ما را به حاجی کمپ آوردند. ما حدود 80 افغان هستیم. برای ما میگویند که شما را به افغانستان میفرستیم.
برخی از افغانهای دیگر نیز نگرانی مشابه را با رادیو آزادی شریک کردند. این در حال است که امروز اول جنوری 2025 مهلت داده شده از سوی وزارت داخلی پاکستان مبنی بر ترک اسلام آباد به مهاجران افغان به پایان رسیده است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در پایان ماه نوامبر 2024 میلادی اعلام کرد که پس از تاریخ 31 دسامبر هیچ تابع افغان نمیتواند بدون اسناد اجازه نامه یا NOC در اسلام آباد زندگی کند. اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که بیشتر افغانها که مدت ویزایشان به پایان رسیده بود و شارپ توکن دارند نمیتوانند سند NOC را به دست بیاورند. میوند عالمی سرپرست این شورا به رادیو آزادی گفت که طی دو روز گذشته 10 الی 90 افغان به اتهام نداشتن اسناد بازداشت شدند و در حال حاضر به کمپ موسوم به حاجی کمپ منتقل شدند. او میگوید تلاش های آنها برای رهایی افراد بازداشت شده نتیجه نداده است.
او دو طول حاجی کمپ نامه سی کمپ ده
همه آنها به کمپ مهاجران که به نام کمپ حاجی است منتقل شدند. تقریبا 98%شان شارپ توکن دارند که ثبت UNHCR هستند. همه آنها کیس و کیس نمبر دارند. آنجا برایشان گفته شده که دیپورت خواهند شد. این برای ما بسیار دشوار خواهد بود و قابل نگرانی است که اگر آنها اخراج شوند و خانواده هایشان اینجا باقی بمانند.
این نگرانی ها در حال مطرح است که برخی از منابع حکومتی پاکستان از آغاز هرچی زودتر روند اخراج مهاجران افغان مقیم این کشور با کارت شناسایی مهاجران افغان یا ACC خبر دادند. ACC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که در زمان حکومت جمهوری مخلوع بر اساس توافقنامه میان افغانستان و پاکستان در سال 2017 نزدیک به 840 هزار افغان آن را دریافت کردند. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از اواخر سال 2023 میلادی شدت بخشیده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی روز سه‌شنبه گزارش داده که در سال گذشته میلادی از پاکستان، ایران و ترکیه نزدیک به 1 میلیون مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را که در آن کشور زندگی می‌کنند از خاک خود اخراج خواهد کرد.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد گفته که طی دو روز گذشته 80 تا 90 افغان به اتهام نداشتن اسناد اقامت بازداشت و به حاجی کمپ منتقل شدند. برخی از این افغان ها به رادیو آزادی گفتند که آنها را به هدف اخراج به افغانستان به این کمپ بردند. با باقر احمدی فعال حقوق مهاجرین در نیویورک گفتگو کردم و در ابتدا از او پرسیدم که به نظرش این وضعیت چقدر نگران کننده است.
دولت پاکستان از گذشته از 1.5 سال قبل فشارها و سختگیری هایی را بر مهاجرین افغان اعمال میکنه که دلیل اصلی از این میشه که ما ناامنی های داخلی در اسلام پاکستان و تحولات سیاسی که در پاکستان جریان داره ای را بدانیم. هر باری که تحولات و تظاهرات ها یا ناامنی هایی که در رقابت بین احزاب تحریک انصاف پاکستان و دولت کنونی به وجود آمده، فشارهای دولت پاکستان هم بر مهاجرین افزایش پیدا کرده که در این میان نقص حقوق بشر بزرگترین نگرانی است که مهاجرین همواره او را داشتند و سازمان ها و نهادهایی که مدافع حقوق مهاجرین بودند این را ابراز کردند. بازداشت های گسترده و غیر قانونی میتونه که نقص آشکار حقوق بشر و پناهندگان افغان تلقی شود. گزارش هایی هم از برخورد های نامناسب، بازداشت های خودسرانه و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و حقوق قانونی ما داریم که در یک ماهی گذشته جرایم متعدد و واهی برای مهاجرین نسبت داده شده که شما در تظاهرات هایی که تحریک انصاف پاکستان بر رهبری عمران خان راه اندازی کرده بودند در اسلام آباد پاکستان در تخریب و آتش زدن اموال دولتی و مردمی دست داشته.
آقای احمدی، اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند، به نظر شما سرنوشت افغانهای مهاجر در پاکستان چی خواهد شد؟
موج بازداشت های غیر قانونی ادامه خواهد پیدا کرد که در نهایت بازگشت اجباری مهاجرین به افغانستان است، در حالی که افغانستان از لحاظ سیاسی دستخوش یک تحول بزرگی شد که موج عظیمی از مهاجرین را در پی داشت. مسائل اقتصادی افغانستان که در حال حاضر زمستان سخت در پیش است، ممکن است که خطرات بزرگی را برای از این گروه از مهاجرین که در پاکستان زندگی میکنند به وجود بیاره و نتانن اونا خودشان را با محیط و شرایطی که سردی و قحطی در افغانستان حاکم است خود را وفق بدن.
شما قبلا برای مدت در پاکستان بودید، از نزدیک شاهد مشکلات مهاجرین افغان در اسلام آباد به خصوص بودید. برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات افغانهای مهاجر در پاکستان پیشنهاد شما چیست؟
بزرگترین اداره‌ای که در پاکستان میتونه تاثیرگذار باشه روی ازی مورد که یک پل قرار بگیره بین مهاجرین، بین دولت پاکستان و جوامع مدافع حقوق مهاجرین، سازمان‌های دفاع از حقوق مهاجرین UNHCR میباشه، میتونه که فند جلب بکنه و بودجه هایی را جلب بکنه برای حفاظت از مهاجرین در پاکستان. اما متاسفانه ما بعد از تحولاتی که در افغانستان در سال 2021 رونما شد، ما نهایت کمکاری و بیمسئولیتی را ما از UNHCR در پاکستان مشاهده بودیم و ما بارها در اسلام آباد با مراجعه به مسئولین UNHCR، به رئیس UNHCR پیشنهاداتی را داشتیم در این زمینه که کمی بهبودی در امور مهاجرین به وجود بیاید، اما آنها احساس ابراز عجز و ناتوانی میکردند و از جمله فشار دولت پاکستان بر UNHCR را هم اونا یادآور میشدند که در این میان ما یک نتیجه میگیریم که UNHCR مقیم پاکستان که دفترش در اسلام آباد هست تحت تأثیر و کنترل دولت پاکستان است.
باقر احمدی، فعال حقوق مهاجرین مقیم نیویورک، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش گفته که در سال 2024 میلادی بیش از 450 افغان در نتیجه انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدند. افغان‌هایی که بر اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجره زخمی شدند چی میگن؟ در این گزارش بشنوید.
رحیم باشنده ولایت ننګرهار که اردو پایش در نتیجه انفجار ماین قطع شده میگوید در زندگی با مشکلات گوناگون مواجه است.
من معذور هستم، با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستم، همچنان سرپرست یک خانواده بزرگ هستم، هیچ کسی دیگر برای کار کردن ندارم. من برای تهیه غذا برای خانواده و اطفال خود تلاش میکنم.
نور آقا یک باشنده شهر کابل نیز حکایت مشابه دارد.
هر دو پای من در انفجار ماین خطا شده است و یک چشم من هم زخم برداشته. در انفجار ماین با من چند دوست دیگر من هم زخمی شدند. اینجا ما بسیار با مشکل گرفتار هستیم. برای انسان معلول در حکومت و جامعه کسی حق نمی‌دهد. در برابر ما مشکلات اقتصادی، آموزشی و رفت آمد وجود دارد. اگر کدام معلول بخواهد کار کند، چالش‌های زیادی در برابرشان وجود دارد. ما در جامعه با افکار بد مردم و مشکلات متعدد بشری روبرو هستیم.
این در حالی است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش روز سه شنبه 31 دسامبر منتشر کرده گفته است که در نتیجه انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده در سال 2024 میلادی به 455 غیر نظامی افغان در سراسر افغانستان تلفات وارد شده است. این کمیته گفته که تلفات یاد شده در اثر 234 رویداد که شامل انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده است به میان آمده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که تا یک سال گذشته برنامه های آگاهی دهی عامه را برای 240 هزار افغان که بیشتر آنان را کودکان تشکیل می دهند در مورد خطر مواد منفجر ناشده در مناطق مختلف افغانستان برگزار کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین از وضعیت گروه های آسیب پذیر در افغانستان از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت کمک های طولانی مدت بین المللی به نیازمندان تاکید کرده است. از سوی دیگر برخی از مسئولان نهادهای ماین پاکی در افغانستان میگویند هرچند نیاز به کار بیشتر در این بخش است اما شکایت دارند که با کمبود بودجه مواجه هستند. محمد یوسف یوسفی یک مسئول MATC در زون شرق که نهاد نظارت و امان کننده تمام نهادهای داخلی و بین المللی ماین پاکی در افغانستان است و رادیو آزادی گفت
فعلا کمبود بودجه متاسفانه که دونر اکثرا کمک‌های خود که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمک‌های خود کم کردیم. اگر زمینه مساعد شود که دونر کمک بکنن دیگه ما میتونیم که ساعت که به اساس اولویت بندی زودتر پاکسازی شود که می بتونیم حداقل می تلفات ملکی را کاهش بدیم. بودجه که لازم است برای پروگرام پاکی افغانستان داده نشه می چالش و مشکلاتی که موجود است ممکن سالهای زیادی دوام بکنه.
با گفته آقای یوسفی در حال حاضر نو موسسه ماین پاکی در سراسر افغانستان فعال است که 3 آن خارجی و 6 آن داخلی است و گفته او این نهاد 2500 کارمند دارد. قابل ذکر است که کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین های زمینی ICBL در گزارش 20 نومبر سال گذشته گفته بود افغانستان بعد از میانمار و سوریه سومین کشور است که بیشترین تلفات را به علت انفجار ماین ها در سال 2023 داشته است. این اداره بین المللی گفته است که انفجار ماین ها در سال 2023 در افغانستان 650 نفر را کشته و زخمی کرده است. قابل ذکر است که افغانستان کشوری است که از چندین دهه بدین سو به صورت دوامدار متاثر از جنگ است که هم بقایای مواد انفجاری جنگ و هم ماین های از قبل جاسازی شده ارزگاه سبب تلفات می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه صادرات گاز از طریق اوکراین به اروپا را متوقف کرده. شرکت دولتی گازپروم روسیه امروز از این اقدام مسکو خبر داد. فائزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
شرکت گازپروم روسیه این تصمیم را امروز در نخستین روز سال 2025 میلادی در کانال تلگرام خود اعلام کرده. انتظار نمی رود که توقف صادرات گاز از روسیه به اروپا برای کشورهای اروپایی مشکل ایجاد کند، زیرا بسیاری از این کشورها در سالهای اخیر تلاش کردند تا خود را از وابستگی به گاز روسیه رها کنند. سلواکیا، هنگری، اتریش و چند کشور دیگر در بالکان هنوز هم مقدار کمی از گاز روسیه را از طریق اوکراین استفاده می کنند. در این میان مولدووا در معرض خطر بیشتر قرار دارد، زیرا یکی از نیروگاه‌های برق مهم این کشور با گاز روسیه کار می‌کند. مقامات مولدووا در ماه گذشته به دلیل احتمال پایان قرارداد ترانزیت بین مسکو و کیف وضعیت اضطراری اعلام کرده بودند. این نیروگاه که در منطقه ترانس دنستریا واقع شده است از نخستین روز جنوری فعالیت خود را متوقف کرده است. شرکت مدیریت کننده این تأسیسات انرژی اعلام کرده که بجز شفاخانه ها تامین مرکز گرمی و آب گرم برای تمام خانه ها و ساختمان های اداری متوقف شده است. روشن نیست که آیا انتقال برق از این تأسیسات با سایر مناطق مولدووا نیز متوقف خواهد شد یا خیر. وزیر انرژی اوکراین در اعلامیه اعلام کرده است که آنها ترانزیت گاز روسیه را متوقف کردند و این یک گام تاریخی است. در این اعلامیه آمده است که با این اقدام روسیه بازارهای گاز خود را از دست خواهد داد و از نظر مالی متضرر خواهد شد. بیشتر در پایان سال 2022 پایپلاین به نام نورد استریم که گاز روسیه را از طریق بحر به اروپا منتقل می‌کرد تخریب شده بود. پس از آن این پایپلاین آخرین مسیر انتقال گاز از روسیه به اروپا بود که از دوران اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده بود و امروز بسته شد. همچنین انتقال گاز از طریق پایپلاین یامال اروپا که گاز روسیه را از طریق بلاروس به پولند انتقال می‌داد به دلیل جنگ اوکراین متوقف شده است. روسیه زمان نزدیک به نیمه از نیازهای گاز طبیعی اروپا را تامین می‌کرد، اما پس از ماه فوریه 2022 اتحادیه اروپا به طور چشمگیری واردات گاز از روسیه را کاهش داد. اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی از منابع جایگزینی مانند گاز طبیعی مایع ایالات متحده، قطر و نروژ استفاده می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از فارغ التحصیلان پوهنتون ها در افغانستان می گویند پس از فراغت با معضل بیکاری روبروند. آنان به رادیو آزادی گفتند با آنکه اسناد تحصیلی دارند هیچ فرصت شغلی برایشان فراهم نیست.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بد قرار
داریم. میلاد باشنده ولایت پروان میگوید که بیش از یک سال قبل از رشته ژورنالیسم فارغ التحصیل شده، اما تا حال نتوانسته مطابق بر رشته‌اش و یا خلاف آن کار پیدا کند. او روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است و در صورتی که نتواند شغل پیدا کند مجبور خواهد شد برای یافتن کار راهی کشورهای همسایه شود.
روز به روز هوا در حال سرد شدن است و ما حتی چوب برای گرم کردن خانه نداریم. شرایط زندگی خیلی دشوار شده و بخصوص بر ما جوانا که در نهایت بیکاری به سر میبریم، و اگر این قسم اوضاع و احوال ادامه داشته باشه و مطابق ما مسلک یا غیر مسلکی کار پیدا کرده نتانیم، امرار و معاش کرده نتانیم، حتی ممکن است که ما خارج از کشور از راه‌های غیر قانونی بریم با جان خود بازی بکنیم.
شفیق باشنده ولایت ننگرهار، فارغ التحصیل رشته اداره و دیپلماسی، یکی از پانتون‌های خصوصی هم میگوید از این که زمینه کار برایش وجود ندارد مایوس است.
آدم بسیار مایوس میشه که تو یک جای بری با خاطر افای وظیفه که وظیفه با دست بیاری، اول وظیفه داده نشود، 12 سال مکتب بخوان، 4 سال تحصیل پانتون بخوان در شرایط سختی که با قلم پیسه نمی باشه، با کتاب نمی باشه، با کتاب شنه، با دینین حالات تو پانتون بخوانی و بعدا در رشته خود وظیفه پیدا نکنی، بسیار مایوس کننده که
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی میخوان که برای حل مشکل بیکاریشان تلاش کرده و زمینه کار را برای آنان فراهم کنند. کارشناسان امور اقتصادی تاکید میکنند که حکومت ها باید با حمایت بخش سکتور خصوصی زمینه کار را برای جوانان تحصیل کرده فراهم سازند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری سنگین، باران و تندبادهای شدید تقریبا در سراسر افغانستان هشدار داده. در این حال برخی از باشنده های ولایات که هنوز انتظار نخستین برف زمستان را میکشند خوشنود هستند. بیشتر در این گزارش.
هشدار از احتمال برفباری های سنگین، باران های شدید و تندبادها در سراسر افغانستان واکنش های مملو با شادی و غم را در ولایت‌های مختلف این کشور به همراه شده است. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز چهارشنبه در شبکه اکس خود پیشبینی کرده که 33 ولایت افغانستان به روز پنجشنبه 13 جدی برابر با 2 جنوری شاهد وقوع این رویدادها خواهد بود. شمار از مردم در برخی ولایت‌های افغانستان که هنوز در انتظار نخستین برف امسالند خوشحال است و برفباری را نشانه از کاهش خشکسالی و بهبود در رفع کمبود آب می دانند. نصرالله باشنده ولسوالی جبرئیل هرات در این مورد برادیو آزادی گفت:
بسیار خوشحال است سالی تمام شد. سال قبل ما مردم آب خوردن نداشتیم، چای بنبه همه خشک شد و سردوتون پشت آب می گشتیم.
بسیاری از کودکان و جوانان هم همواره با شور و شوق از برفباری ها در شمار از ولایت های افغانستان با برفبازی و ساعت تیری های مختلف از برفباری های زمستان استقبال می کنند. اما این شادی برای همه یکسان نیست. نگرانی خانواده های نادار با سردی بیشتر هوا و برفباری ها چند برابر می شود. آنان می گویند که برفباری نشانه آغاز مشکلات تازه است که بر سختی های زندگی روزمره آنان می افزاید. قیوم باشنده ولایت کابل که با کراچی دستی کار می کند برادیو آزادی گفت: گفت.
کل روز با همین کراچی کار میکنم. گاه 20 روپه و گاه 50 روپه درآمد دارم. به زمستان چوب نخریدم. حتی پولی که روزانه به دست میآورم برای یک وعده غذایی خانواده‌ام کافی نیست.
فامیل دیگه و غذا هم نجوری.
صدیق الله باشنده ولایت کابل نیز میگوید.
روز تا بیگو میگردیم، نه کار است نه بار است. مردم سرگردان کردن یک زمینی کاریابی را فراهم نمی کنند. یک سوزمستان و هوای سرد، هیچ چیز نیست در خانه، ایران موندیم چی کنیم؟ قیمتی هم به اوج خود رسیده.
به اساس اطلاعی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، ولایت هایی که به زودی شاهد برفباری، باران و باد خواهد بود، شامل هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوگر، میدان وردک، سمنگان، بلخ، قندوز، بغلان، پروان، کابل، پنشیر، بدخشان، کاپیسا، ننگرهار، لغمان، کنر به شمول سالنگ هاند. در این اطلاع همچنان آمده که مقدار برف در مناطق مختلف بین 10 تا 15 سانتی متر، میزان باران بین 15 تا 50 میلی متر، سرعت باد بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده و از احتمال وقوع سیلاب در مناطق گرمسیر هشدار داده شده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار آن را تشدید کرده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید که در ماه‌های اخیر باران‌های شدید را تجربه کرده و سرازیر شدن سیلاب ها تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از برنامه ورزش فشرده خبرها را داریم. وزارت داخلی بریتانیا گفته که شمار پناهجویان افغان که به گونه غیر قانونی به بریتانیا رسیدند در جریان یک سال گذشته افزایش یافته. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که بجز نیمروز در سایر ولایت های افغانستان فردا احتمال برفباری سنگین و باران شدید وجود دارد. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که 4 تن در ولایت های پکتیا و قندوز شلاق زده شدند. آمارهای تازه درباره ثبت موارد بیماری پولیو یا فلج کودکان در پاکستان نشان می‌دهد که در سال 2024 موارد مثبت این بیماری در آن کشور به طور چشمگیر افزایش یافته. سال گذشته 68 کودک در پاکستان به پولیو یا فلج کودکان مبتلا شدند. و وزارت خارجه ایران در اعتراض به اعدام 6 شهروندش در عربستان سعودی، سفیر این کشور را امروز چهارشنبه احضار کرد.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با نعمت الله رحیمی، کارشناس فوتبال، در رابطه با برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مصاحبه و گفتگو انجام داده ایم.
12 تیمی که در این مسابقات حضور دارن، از نظر امکانات رفاهی، از نظر هتل، از نظر زمین تمرین که باید همزمان تیم ها در هر روز باید تمرین داشته باشند، او شرایط نداره.
در قسمت دوم برنامه علی سجاد همراز از جمله ورزشکاران پارا تکواندوی افغانستان در مورد برگزاری مسابقات پارا المپیک در بخش معلولین در رشته‌های مختلف برای شما معلومات می‌دهد.
از 19 ولایت کشور ورزشکاران 300 ورزشکار شرکت کرده بود. بغیر از این که ما مسابقات برگزار کردیم بر مربی‌ها و ورزشکاران قوانین جدید مسابقات یک روز قبل از مسابقات سمینار برگزار کردیم در هر رشته ورزشی و آموزش دادیم.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با ضررهای دوپینگ و مواد مخدر در پرخاشگری اجتماعی برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز، با نعمت الله رحیمی خبرنگار و همچنان نویسنده فوتبال و ورزش افغانستان خواستیم که برنامه داشته باشیم در رابطه با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که در هرات در حال برگزاری است. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام جناب شهزاد، سلام بر شما و تمام کسانی که صدای ما را میشنوند، در خدمت شما است.
زنده باشین. در کل فعلا ما در هفته نهم مسابقات لیگ قهرمانان قرار داریم، چند روز دیگه مسابقات به پایان خواهد رسید. ابو مسلم، همچنان اتک انرژی و سرخپوشان تیم های مدعی هستند بر قهرمانی. برگزاری مسابقات چقدر شما ارزنده ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، با وجود همه انتخاب هایی که از نحوه برگزاری مسابقات، شرایطش و حتی فصل مسابقات و تمام اتفاقاتی که در برگزاری مسابقات میفته، با تمام کم و کاستی ها و تمام انتخاب هایی که میشه، اما نفس برگزاری مسابقات بسیار خوب است. و خب نقطه‌ای هم که وجود داره، بعضا نقطه‌ای بسیار مثبت و خوب هم هست. یک مسئله رو من خدمت شما عرض کنم که نقد و یا انتقاد اگر از روی دلسوزی و با کارشناسی باشه خوب است و نه تنها مثلا کدام غرض ورزی نیست و کدام مسئله شخصی در میان است، بلکه باعث اصلاح میشه و موجب رشد و پیشرفت در همه زمین ها میتونه باشه. خب پاسم بگویم، با وجود تمام انتقاد هایی که وجود داره، برگزاری مسابقات خیلی خوب است. همونطوری که شما هم دیدین، بازیکنان نسبت به هفته ها و روزهای اول حالا یک مقدار آماده تر هستن و گل های هم حتی که به ثمر میرسه گل های با کیفیت تری هست و نسبت به روزهای اول، و تیم ها و بازیکنان شرایط بهتری را تجربه میکنن. این نشان میده که هرچی مسابقات زیاد برگزار شده و تیم ها و دیدار یک دیگر برن، تیم ها در کنار کادر فنی خود و همچنین تیم ها و بازیکنان تمرینی بیشتر داشته باشن، موجب رشد و پیشرفت میشه، نقاط ضعف از بین میره، آهسته آهسته با مرور زمان و نقاط قوت بیشتر میشه و موجب رشد ورزش نه تنها در فوتبال بلکه در تمام رشته های ورزشی همین برگزاری مسابقات هست. در واقع هرچی مسابقه بیشتر باشه خوبتر است. اما اگر فرصت بود در ادامه صحبت با شما در مورد انتخاب ها و این شرایطی که واضح داره به همه برای شما و شنوندگان عزیز شما خواهد گفت.
خب در رابطه به انتقاد ها، مثلا ما در رفته گذشته مصاحبه با یکی از مسئولین اسبق بخش رسانه‌ای فدراسیون فوتبال افغانستان داشتم. حالا میشه یک نکته از اونا را انتقادشان را بگویم، که مثلا گفته بودن که بر مردم و تماشاگرها خوب است که برن در ورزشگاه کف بزنن و مسابقه را ببینن و چند لحظه شاد باشن. به می اندازه گفتن که مسابقه خوب است، اما در کل گفتن که برگزاری مسابقات برای تیم ملی فوتبال افغانستان و آینده فوتبال افغانستان مؤثر نیست. چقدر موافق هستین با صحبت‌های آقای مشعوف که سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان بودن؟
خب نظر آقای مشعوف هم محترم هست و هر کسی انتقاد بکنه حتما دلیلی پشت حرف خود داره. مثلا انتقاد اساسی ایست، من فکر میکنم که اول باید بستر فوتبال در افغانستان
در مجموع ورزش و بخصوص فوتبال که یکی از رشته های پرطرفدار در افغانستان است و مردم رشته ورزشی را دوست دارند. بستر فوتبال در افغانستان معیوب است، باید درست شود. ما هنوز باشگاه نداریم. باشگاه مفهوم امروزی که در دنیا وجود داره هنوز در افغانستان متاسفانه نیست. تیم ها از نظر اقتصادی، حتی همین تیم هایی که در لیگ برتر، در لیگ قهرمانان فعلا حضور دارن، مثل خدیم افسی که یک بیانیه رسمی در مثلا صفحه خودشان برازی که ما از نظر اقتصادی بسیار مشکل داریم و نمیتونیم حتی بازیکنان خود درمان کنیم و شرایط بسیار سخت و واقعنج را اشاره کرده بودن که برای یک تیمی که در سطح لیگ قهرمانان بازی میکنه واقعا خیلی بد هست. خب ما اول بستر فوتبال باید در افغانستان فراهم کنیم، از نظر زیر ساخت ها، از نظر ورزشگاه ها، از نظر اقتصادی، از نظری که تیم ها باید حامیان مالی خیلی خوب داشته باشن. ببخشید، تیم ها از نظر از همه نظر واقعا تبدیل به باشگاه شوند. در این زمینه باید کار شود و همچنین برگزاری مسابقات باید به صورت رفت و برگشت باشه، واقعا لیگ باشه مسابقات. رشد و پیشرفت در ورزش نیازمند زمان هست و نیاز به وقت داره، به سرعت اتفاق نمیفته. شما باید فرصت داشته باشید برای از اینکه بتونین نقاط قوت خود افزایش بدین و نقاط ضعف خود پوشش بدین، از بین ببرین، و این با کار مستمر صورت میگیره در طولانی مدت. در این شکلی که مسابقات برگزار میشه به شکل تورنمنت و متمرکز در یک شهر و در یک ورزشگاه که به اصطلاح اون شهر شاید برای 12 تیمی که در این مسابقات حضور دارن، از نظر امکانات رفاهی، از نظر هتل، از نظر زمین تمرین که باید همزمان تیم ها در هر روز باید تمرین داشته باشن، اون شرایط نداره و شرایط سخت میشه برای برگزاری مسابقات و تیم ها فرصت برای ریکاوری ندارن به اندازه کافی. هر سه روز یک هفته از لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان سپری میشه و تیم ها به صورت مستمر مسابقه میدن. خب این تیم ها و بازیکنانی که با شرایط حرفه ای هم تمرین نمی کنن و در طول سال درگیر مسابقات ورزشی نیستن، بحث مصدومیت ها را پیش میارن، بحث فوتبال زدگی، خستگی و خستگی مفرد. حتی این نه تنها با این شرایط بازیکنان رشد نمی کنن، بلکه بسیاری از ورزشکاران ممکن حتی فوتبال زده شون و مصدوم شون و شرایط آرمانی که برای یک ورزشکار مد نظر هست نرسن و یا دور شون. مسئله اساسی اینه که ما زیر ساخت ها را باید درست کنیم. اداره ورزش افغانستان، حتی دولت افغانستان، هر دولتی که باشه، حالا ما کاری به دولت و سیاست و اینجوری مسائل ندارم، اگر واقعا دلشان به حال ورزش می‌سوزه باید زیر ساخت های ورزش درست کنن و هر شهر باید برای خودش یک استادیوم خوب و استاندارد داشته باشه، حداقل یک استادیوم باید داشته باشه، تیم ها بتونن در اونجا تمرین کنن، زمین های تمرین متعدد و شرایط از نظر بدنسازی، از نظر این که تیم ها باید خودشون آماده کنن و این که بازی ها به صورت رفت برگشت باشه. شما ببینید هر تیم باید امتیازی رو داشته باشن که در حضور تماشاگران خودی در مقابل حریف بازی کنن و بازیکنان هم با تجربه این شرایط متفاوت. می گفتیم که خب نقطه زیادی برای مسابقات وجود داره که خب همه اینها رو اگر دانه به دانه آدم ذکر کنه خیلی بله. طولانی هست و اتفاقا لیست زیادی از انتخاب ها وجود داره که ما به زمان کمی که این مسابقات داره و همچنین متمرکز برگزار میشه و تیم ها فرصت ندارن برای اصلاح نقاط ضعف خودشان، چون بازی ها بسیار فشرده است، هر دو روز یک تیم باید به میدان بره، این بحث مسئولیت ها رو افزایش میده و همچنین تیم ها نمیتونن که از شرایط میزبانی و شرایطی که باید داشته باشن استفاده کنن. به هر ترتیب مسائل زیادی وجود داره از نظر بحث فنی و این که مربیان در افغانستان باید هرچی که بیشتر در کورس های آموزشی و همچنین شرکت کنن، برن مسابقات بیرون از افغانستان حضور داشته باشن، بتونن مدارک AFC و همچنین مدارک فیفا رو بتونن بگیرن، از نظر علمی پیشرفت کنن و فدراسیون فوتبال افغانستان در این زمینه در بحث سرمایه‌گذاری، در داوری، در مربیگری، در علم روز فوتبال دنیا اگر هر چه بیشتر کار کنن، در بخش موارد فنی ما فکر میکنم که یک مقدار زیاد تأثیر میذاره روی رشد فوتبال در افغانستان. همچنین بحث حضور بازیکنان خارجی هم در افغانستان مطرح هستن، تیم ها که در یکی دو فصل اخیر که مسابقات باشگاهی در افغانستان برگزار شده، برخی از تیم ها از بازیکنان خارجی استفاده کردن که من فکر میکنم این مقدار زیادی خوب هست و کمک کرده به بالا رفتن سطح فنی لیگ افغانستان. تیم هایی که از غرب افغانستان در این مسابقات هستن، مثل تیم ابو مسلم، مثل تیم اتک انرژی و همچنین ترک‌پشتان و تیم هایی که از غرب افغانستان میان، اینا سرمایه گذاری خوبی کردن، به خصوص ابو مسلم که این فصل با جذب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان، بازیکنان با تجربه و بازیکنان دیگه و همچنین لژیونرهای بسیار خوب از کشورهای دیگه، تانستن که یک مقدار زیادی از نظر فنی تیم خود را رشد بدن و در یک سطح بهتر بازی کنند که فعلا در صدر جدول هم هستند. همین رویه و روش اگر تیم‌های دیگه هم ادامه بده و سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره در تیم‌هایی که در لیگ قهرمانان و در لیگ‌های دیگه بازی می‌کنند، من فکر می‌کنم که آهسته آهسته تنور فوتبال در افغانستان بیش از گذشته گرم میشه و البته اگر فدراسیون بتونه که این مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار کنه به جای یک ماه، مثلا اگر مسابقات در 7 یا 8 ماه برگزار شود خیلی بهتر خواهد.
جناب رئیس صاحب، از اینکه وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، مسابقات معلولین از طرف کمیته پارالمپیک افغانستان در کابل در 6 رشته ورزشی راه اندازی شد و در این رقابت ها ورزشکاران در رشته های مختلف برای چند روز با هم رقابت کردند. به خاطر جزئیات بیشتر خواستیم با یکی از برگزار کنندگان مسابقات و همچنان عضو تیم ملی پاراتکواندوی افغانستان که ایشان علی سجاد همراز هستن مصاحبه انجام بدیم. جناب همراز، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سپاسگزار شهزاد صاحب، سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما، در خدمت شما هستم.
در رابطه با مسابقاتی که برگزار شد، چند روز در بر گرفت و همچنان در کدام رشته ها مسابقات برگزار شده بود؟
مسابقاتی که در کابل راه اندازی شده بود، دومین دوره مسابقات انتخابی تیم های ملی پارالمپیک افغانستان بود که به همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان راه اندازی شده بود، در قالب 6 رشته ورزشی برگزار شد و به مدت 3 روز ادامه یافت که این رشته های ورزشی شامل پارا تیبل تنس، پارا اتلتیک، پارا پاورلیفتینگ، پارا شنا و پارا نشانه زنی بود.
برگزاری مسابقات چقدر مهم است بر رشد رشته هایی که ورزشکارای معلول افغانستان در این بخش ها فعالیت دارند؟
از 19 ولایت کشور ورزشکاران 300 ورزشکار شرکت کرده بود. به غیر از اینکه ما مسابقات برگزار کردیم، بر مربیا و ورزشکاران قوانین جدید مسابقات یک روز قبل از مسابقات سیمینار برگزار کردیم در هر رشته ورزشی و آموزش دادیم. این مسابقات خیلی مؤثر بود بر انگیزه و ورزشکارا و خیلی مفید واقع شد و ورزشکاران ولایات و همچنان مربیان و مسئولینشون بسیار خوشحال بودند و خواستار بیشتر همچین برنامه ها بودند.
در رابطه با سطح مسابقات اگر بگوین که چقدر امیدواری وجود داره که ورزشکارای افغانستان بتونن از رویدادهای بین‌المللی مدال کسب بکنن؟
در این دوره از مسابقات خوشبختانه ولایتایی که شرکت کرده بودند در قالب تیم‌ها چهره های جوان و با استعداد دیده می شد. کمیته برگزاری مسابقات افغانستان خوشبختانه این بار توانست که مسابقات متفاوت را اندازی کنه، در سطح فنی خوب برگزار شد و چهره های جدید و جوان به تیم ملی انتخاب شدن و انشالله برنامه تمرینات اینا که کمیته ملی المپیک همکاری بکنن در کابل برگزار شد و برویدادهای بیرون مرزی با اینا ورزشکارا را اعزام بکنیم. انشاءالله امیدواری زیاد است که افغانستان حداقل در بازی‌های پاراسیایی که 2026 به میزبانی ژاپن برگزار میشه تاریخ سازی بکنه و امیدوار هستیم که انشاءالله نخستین مدال تاریخ ورزش افغانستان در بخش پارا از این مسابقات کسب کنیم.
شما خودتان در رشته پارا تکواندو فعالیت میکنین، سفرهای مختلف هم داشتین، کدام مدال بین المللی تا به حال داشتین، در کدام مسابقات تونستین مدال بگیرین و چگونه پیش میره تمرینات شما؟
تمرینات ما در فعلا در کمیته ملی پارالمپیک تحت نظر مربیان جریان دارد در بخش پارا تکواندو و در سفرهای متعدد بر افغانستان شرکت کردیم که حاصل از او یک مدال برنز از رقابت‌های قهرمانی آسیا که در سال 2021 به میزبانی بیروت لبنان برگزار شده بود بوده.
و در کل چی فکر میکنین سطح ورزشی رشته معلولین در کاتگوری مختلف سنی و همچنان کاتگوری مختلف ورزشی در بخش پارا یا معلولین چقدر سطح افغانستان فکر میکنین که از لحاظ کیفیت و همچنان استعداد نیاز است که در این بخش بیشتر کار شوه و سطح افغانستان چقدر فکر میکنین که نیاز داره که بهبود پیدا بکنه؟
در افغانستان ورزشکارهای معلول در هر رشته ورزشی که ما بخوایم نفوذشان زیاد است، ورزشکارهای با استعداد و پرتلاش داریم، اما متاسفانه با مشکلات بودجوی که ما از اول تا این ها فعلا با او دست پنجه نرم کردیم، متاسفانه برای پارالمپیک افغانستان که مثل کمیته ملی المپیک یک کمیته جداگانه است، رشته های جداگانه را داره، ولی متاسفانه بودجهش فقط در حد یک فدراسیون میده و استعدادهای خوب داریم، باید روی پارالمپیک افغانستان سرمایه گذاری شود، باید بودجه مستقل و جداگانه که مثل کمیته ملی المپیک داره برای پارالمپیک هم در نظر گرفته شود. در اون صورت وقت سرمایه گذاری شود و از نگاه فنی روی ورزشکارا کار شود، ما استعدادهای خوب در بخش ورزش معلولین داریم.
شما چند سال میشه که ورزش میکنین و کدام برنامه مهم را در پیش دارین که به خاطرش تلاش میکنین؟
من حدود 15 سال میشه که خودم ورزش میکنم و از سال 2011 وارد پارالمپیک افغانستان شدیم و رشته‌های مختلف مثل پارا اتلتیک و پارا تکواندو که میتونم نام ببرم کار فعالیت کردیم و به مسابقات هم شرکت کردیم و فعلا در رشته پارا تکواندو حضور دارم، تلاش میکنم و یکی برنامه فعلی من حضور پرقدرت در بازی های پارا آسیایی که من قبلا هم ذکر کردم در سال 2026 به میزبانی ژاپن برگزار میشه هست که امیدوار هستم از این رقابت ها نخستین مدال تاریخ ورزش افغانستان از بازی های پارا آسیایی کسب کنم.
و در پارالمپیک خب بزرگترین مدال که شما آرزوش دارین کدام مدال است؟
بزرگترین مدال که آرزوش دارم خود طبعا هر ورزشکار المپیکی و آرزوش کسب مدال المپیک است و همینطور در بخش پارا هم هر ورزشکار آرزوی بزرگش است که مدال با ارزش بازی های پارالمپیک کسب بکنه و من هم آرزو دارم که نخستین کسی باشم که بر افغانستان مدال بازی های پارالمپیک کسب میکنه و انشالله به خاطر دست یافتن به این مهم تلاش میکنم که این رویا در پارالمپیک 2028 که به میزبانی آمریکا برگزار میشه با واقعیت تبدیل شد.
در ورزش افغانستان مشکلات زیاد دیده میشه، چی در گذشته و چی در حال. به خاطر بهبودش چی فکر میکنین، چی راهکار باید انجام شود از طرف مسئولین تا مشکلات شما برطرف شود، مخصوصا در بخش معلولین توجه باید بیشتر باشه به خاطر از اینکه معلولین اکثرا نمیتونن که از خود عاید داشته باشن. چقدر حمایت در بخش ورزش پارا یا معلولین مهم است؟
ما قبلا ذکر کردم، اولش که باید اداره ورزش افغانستان یک پیشنهاد برای دولت مردای افغانستان ارائه بکنند که اون پیشنهاد باید بودجه مستقل برای پارالمپیک افغانستان باشه و بعد از اون وقت پارالمپیک بودجه مستقل داشته باشه، میتونه که مربی ها و کادرهای خوب را بیاره در این کمیته و روی اینا کار شوه. مربی ها باید برای آموزش به خارج از کشور اونا فرستاده شوند که برن آموزش ببینند قوانین جدید جهانی را و بیای بالای ورزشکارا تطبیق شود و در کنارش برای ورزشکار توجه صورت بگیره. حداقل یک ورزشکار باید معاش داشته باشه، حقوق برشان تعیین شود، خصوصا برای طبقه معلولین که اونا نمیتونن کارم بکنن. او حتمی است که باید برشان حقوق در نظر گرفته شود و اونا بتانن امون نیازمندی هایشان که بسه ورزشی و از نگاه انرژی و کرای رامی باشه اونا فراهم شود برشان و بتانن به خیال راحت تمرین بکنن که کشور ما داینده اگر میخواید در بخش پارا هم جز قدرت های ورزش دنیا باشیم باید کار عملی شود.
به نظر شما علت اساسی نگرفتن نتایج بهتر و درخشان از رویدادهای کلان ورزشی از طرف ورزشکار افغانستان چی در بازی المپیک است و چی در پارالمپیک چی است؟ ما فقط در المپیک رولای نکبار داریم که در تکواندو تانسته در دو المپیک مدال داشته باشه، اما در پارالمپیک ما هیچگاه مدال نداشتیم. چی فکر میکنین کجای کار مشکل داره؟
من چند باری را ذکر کردم باید در پارالمپیک افغانستان توجه صورت بگیره. اولش که گفتم سرمایه گذاری شد و کادرهای خوب بیاین در پارالمپیک، مربی های آموزش دیده فعلا ما نداریم باید بیاین و در کنارش باید روی ورزشکارا سرمایه گذاری صورت بگیره، اردوهای تمرینی برگزار شود برای ورزشکارای ولایت، به خاطر ارتقای سطح فنی ورزشکارا باید اردوها برگزار شود در خارج از کشور، در اردوهای تمرینی اینا شرکت بکنن و در کنارش برای یک ورزشکار باید تغذیه مناسب داشته باشه، تمرین درست داشته باشه که اونا بتونن در سطح جهانی با ورزشکارای کشورهای پیشرفته بتونند که رقابت بکنند. کشورهای پیشرفته بالای یک ورزشکار تا مسابقات المپیک و پارالمپیک که هر 4 سال بعد یک بار برگزار میشه بسیار سرمایه گذاری میشه، بالای اونا از اینهای گزاف صورت میگیره و وسایل استاندارد دارن و برای افغانستان و امکانات اصلا نیست. یک ورزشکار بسیار عادی روزی یک ساعت یا یک ساعت و نیم یا ورزش میکنه و هیچ چیز وسایل استاندارد نیست، مربی مسلکی خود و همچنان یک ورزشکار با مشکل حتی از اینه کرایه رایش نداره، باید سرمایه گذاری صورت بگیره و تا ما بتانیم نتیجه کسب کنیم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما تشکر میکنم.
سلامت باشیم، سپاس از شما، تشکر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
ضررهای دوپنگ و مواد مخدر در پرخاشگری اجتماعی. دوپنگ و مواد مخدر هر دو بر روش‌های مختلف می‌توانند بر رفتارهای اجتماعی از جمله پرخاشگری تأثیر بگذارند. برخی از
مواد دوپینگی می توانند بر سطح انتقال دهنده های عصبی مانند سروتونین و دوپامین تأثیر بگذارند. این تغییرات می توانند منجر به افزایش تحریک پذیری و در نتیجه افزایش پرخاشگری شوند. استفاده از مواد مخدر و دوپینگ می تواند باعث نوسانات خلقی شدید، تحریک پذیری و پرخاشگری شود. ورزشکاران تحت فشار برای کسب موفقیت ممکن است به دلیل نگرانی از شکست یا رقابت شدید به مواد دوپینگی رو آورند. این فشار روانی می تواند منجر به افزایش استرس و پرخاشگری شود. بسیاری از مواد مخدر بر عملکرد مغز تأثیر می گذارند و می توانند باعث اختلال در قضاوت، کاهش کنترل و افزایش پرخاشگری شوند. برخی از مواد مخدر می توانند باعث توهم و پارانویا شوند که می تواند منجر به رفتارهای پرخاشگرانه شود. وابستگی به مواد مخدر و سندروم ترک می توانند باعث تحریک پذیری و استراب و پرخاشگری شوند. در نتیجه دوپینگ و مواد مخدر می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پرخاشگری اجتماعی تاثیر بگذارند. برای کاهش این مشکل لازم است به طور همه جانبه به پیشگیری از مصرف دوپینگ و مواد مخدر، درمان معتادان و ایجاد محیط های اجتماعی سالم پرداخته شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از